خب در خدمت دوستان هستیم. السلام و رحمت الله.
در روایات داریم که کتمان سر یا افشای سر و حتی مورد روایت است که شما افشا کردید و اصلاً هم به فرج به تأخیر بود. باز می‌بینیم معنای کتمان سر چی هست؟ افشای سر چی هست؟
ببینید بحث کتمان سر تقریبا آنچه که من به ذهنم میرسه در دو مورد استعمال شده. یکی در زمان تقیه داود ابن یزید جعفی، یه خدمت امام رسیدم و بعد از احوال پرسی کتابی را به من داد، فرمود این انت حدست به حتی تحریک بنی امیه فعلیک لعنتی و لعنت آبائی و اذا انت کتمت منه شیئا بعد هلاک بنی امیه فعلیک لعنتی و لعنت آبائی ثم دفع الی کتابا آخر ثم قال و هاک هذا فإن حدثت بشیئ منه ابدا فعلیک لعنتی و لعنت آبائی. خیلی روایت قشنگیه که این که در بعضی از موارد علیهم السلام آنچه که مربوط به جایگاه خودشون، مقام خودشون، امامت خودشون، خلافت خودشون بوده نمی توانستن خیلی بی پرده مطرح کنن، ولی این که جابر بن یزید جعفی هر دو امام را هم درک کرد، میگه از امام باقر من چقدر 70,000 چقدر روایت دارن، یک روایت از اون رو برای مردم مطرح نکردن و اینها مظلومیت اهل بیت، مظلومیت اصحاب اهل بیت رو مطرح میکنه. معلل بن خنیس امام صادق سلام الله علیه فرمود این مطالبی که میگم مطرح نکن، مطرح کردی چیز که از خود گلوش. معلل بن خنیس گوش نکرد، آنچه که شنیده بود مطرح کرد، آخرش هم گرفتن کشتن، به باوز فجیع هم کشتن که امام صادق سلام الله علیه قریبه به این مضمون که قلب من به درد آمد از قتل معلل بن خنیس و قاتلش رو نفرین کرد و او هم در مدت خیلی کوتاه به درک واصل شد. خب این مسائل بوده در رابطه با بحث فرج که اگر چنانچه این رو افشا کردن به خاطر افشا فرج به تأخیر افتاد، این یه مقداری پیچیده هست. ما خدمت آیت الله شهابادی که بودیمون 8 سال، یکی از بحثایی که ما خدمتیشون تقریبا بحث چالشی هم بود که همین که ایشونم معتقد بود به خاطر بعضی از مسائل فرج چند بار به تأخیر افتاده. خب بحث این که یک دفعه این هست که مراد این هست که به مردم بگن آماده بشید، به شیعیان بگن آماده بشید، آماده فرج، آماده ظهور باشید و این به گوش حکومت ها میرسه و غیره، یا شیعیان ترس و دلهره دارن به خاطر این بخواد فرج به تأخیر بیفته، یه مسئله دیگریه. ولی یک دفعه این هست که علم الهی بر این تعلق گرفته که در سال فلان، ماه فلان، هفته فلان، روز فلان، ساعت فلان فرض صورت می‌گیرد. قطعاً در علم الهی بدا معنا ندارد. هیچ بدایی که در عرف مردم و طلبه ها هست، این بدا در حقیقت یک نوع، حالا اگر نگیم کفره، یه گناهیه. روایات متعدد هم داریم در رابطه با قضیه اسماعیل و غیره که بدا حاصل شد، بدا برای مردم حاصل شد نه برای خدا. مردم تصور می‌کردن بر اینکه اسماعیل پسر امام صادق امامه، بعد از فرض مسائلی که اتفاق افتاد برای مردم روشن شد که امام او نیست، امام حضرت کاظم سلام الله علیه، بدا به این معنا شیخ مفید شیخ صدوق مفصل دارد، در علم الهی بدا به هیچ وجه معنا ندارد، تغییر در علم الهی صورت نمیگیرد. در رابطه با فرج اگر بنا باشد در اون علم الهی که محقق شده که فلان روز فلان ساعت، اینجا بدا هیچ معنا ندارد. ولی یک دفعه نه، در علم الهی مقید شده به عمل ما. یک دفعه مثلا ما قطع رحم میکنیم، خدای عالم به خاطر قطع رحم 10 سال عمر ما رو کم میکند، به پدر مادر بی احترامی میکنیم 10 سال دیگه کم میکنیم، صله رحم میکنیم 10 سال اضافه میشه. ما این عمری که داریم خدای عالم فرض نوشته فلانی باید 100 سال 120 سال عمر کنه، پایان عمر اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ولیکن یک اجل مسمایی داریم در این وسط ها، در این 100 سال 120 سال عمری که هست، تغییر عمر بستگی دارد به اعمال ما. اگر ما گناه کردیم، معصیت کردیم، این 100 سال ما میشه 90 سال، 90 سال ما میشه 80 سال. یا اگر کسی نسبت به پدر مادرش دیگه بی احترامی شدید کرد، داره که جوان مردی که در دوران جوانی از دنیا میره، در رابطه با فرج همینطوریه. در روایتی از امام، اگر اشتباه نکنم امام عسکری سلام الله علیه هست، در این مکیال و مکارم من دیدم که میگه اگر چنانچه دعا کنید برای فرج اونطوری که بنی اسرائیل دعا کردند، یا مثل اون زن بنی اسرائیلی که حالت استرار براش پیش آمد دعا کرد، به خاطر او 70 سال فرج حضرت موسی جلو افتاد آمد برای نجات بنی اسرائیل. بعد شهر دادن که در تشکیلات فرعون زنها و مردها گل و آجر و نمیدونم خشمی بردن برای قصر، در وسط پله ها یک زن بنی اسرائیلی درد زایمان گرفت، نشست، این مأمور حکومتی شروع کرد با شلاق زدن که اینجا زایشگاه نیست، بلند شو بارت ببر بالا. میگه قلبش شکست و با قلب شکسته گفت خدایا تا کی ما در غیاب حضرت موسی این شکنجه ها را تحمل کنیم. و خدا به خاطر اون داره 70 سال اگر اشتباه نکنم حضرت موسی زودتر آمد. حضرت هم اگر مثل این دعا کنی، یا مثل کسی که تنها فرزندش از دست داده، اون مادر چطور دعا میکنه، یا تنها فرزندش دکترا جواب دادن التجا و اضطرار دارد دعا میکند، اگر اونطوری دعا کنید فرج قطعا جلو میفته.
یعنی در
حتما دیگه نبوده که دیگه، حالا چه بوده قضیهش دیگه، حالا شاید 2000 سال بوده، یه مقداری آمده جلو، ما که نمیدانیم 5000 سال بوده آمده جلو. قطعا اینها هیچ دعا بی اثر نیست به هیچ وجه. ادعونی استجب لکم، وعده هست، ان الله لا یخلف المیعاد، قطعا دعاها اثر دارد، هیچ شک شبهی درش نیست. و ما در یک مورد داریم در روایت اکثر و کلمه اکثر و اکثر دال تعجیل الفرج، ولذا این که تأخیر افتاده و غیره اینا یه مقداری هضمش خیلی سخته. حالا من اصل روایتشم ندیدم که اصلا این روایت سندن صحیح است یا صحیح نیست، ولی جای شهاباد این رو به عنوان یک مسئله قطعی نقل میکرد و می گفت چند بار فرج در همون ایام غیبت کبرا بنا بود فرج صورت بگیره، ولی به علل این فرج تأخیر افتاد. علا ای حال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر الناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و علا آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم لا اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحثی که ما رسیدیم از بحث های حساس آقای عبدالرزاق هست، که در اینجا آمده یه مقداری هجمه کرده بر علما و بزرگان و حرفهایی آورده در اینجا و عصبانی کرده بعضی ها رو. صفحه 76 کتابش بعد از اینکه آیاتی رو ایشون نقل میکنه، وزا تجاوز نا کتاب الله الى سنت نبی و جدن الامر فیها اسرع و الحجت ابتر، بعد اون روایتی رو از رسول اکرم نقل کرده، میگه انه لعجب عجیب انت خود بیده کتاب الله الكریم، از عجائب روزگار از شما قرآن رو خلاصه در جلوت قرار بده و از فاتحه تا سوره بناس بیه تصریف کل شی و تفصیل کل شی، ما فردنا الکتاب من شی ثم لا تجد فیه ذکرا لتلک الامامت العامه ابل خلافه ان فی ذالک لمجالا للمقال. حالا حرفی من زیاد دارم، ولی دیگه به همین که در قرآن شما نه امامت عامه دارید و نه خلافت، که این هم واقعا حالا یا بی سواد بوده قرآن نخوانده و یا نه عناد ایشون نشان میده که با قرآن انس ندارد و یا نه توجیهگره. آیه امنی جائل کل ناس اماما جائل فی الارض خلیفه و جعلناک خلیفتن فی الارض و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، و همچنین آیات مربوط به حدود و دیات و قصاص و غیره، اینها بدون تشکیل حکومت تحققش اصلا امکان پذیر نیست. که در اینجا رشید رضا خیلی قشنگ کار کرده، به کتابی داره به نام الخلافه که اونم کمتر از 100 صفحه هست، خیلی قشنگ وارد شده که آیاتی را آورده، تک تک اینها روایاتی را آورده، بگه اصلا این روایت و این آیه جز با تشکیل حکومت عمل به او اصلا امکان پذیر نیست. اونهایی که منکر حکومت سیاسی نبی مکرم هستن قریب به این مضمون با روح قرآن انسی ندارن. بعد از آن افاضه می فرماید لیس القرآن وحده هو الذی احمل تلک الخلافه ولم
نتس
به این آیات اصلا اشاره نکرده. آیات خلافت امام رو توجیه کرده، این جایی که للناس امامن رو آورد توجیه کرده، ولی آیات حدود قصاص اینها رو اصلا متذکر نشده اصلا. من احساس میکنم یک مسائلی پشت پرده هست، عبدالرزاق و امثال او مجری این طرح هستند. اگر نه امکان پذیر نیست یک فردی که در حد استاد الازهر و قاضی تراز اول کشور مصر باشه و اینطور از روح قرآن و روح روایات بی اطلاع باشد و اینطور بیاد توجیه کند اینها را. بله دیگه آیاتی آورده که به نفع خودش بوده دیگه، یؤمنون به
آیاتی که ضرر خودش نیورده، شخصی که خود خلافت در قرآن ثابت شده.
من چند بار این مطالبش خواندم، شاید بگم بعضی از قسمتاشو 5-6 بار خواندم، مثلا ببین اصلا چی میخواد بگه، دنبال چی هست. من حدود تقریبا تو ذهنم هست نزدیک 17-18 تا کتابی که در رد عبدالرزاق نوشتن جمع کردم، فدیه بشم گیر آوردم، و مقالاتی که نوشته شده به عربی فارسی همه رو جمع کردم. و یک دفعه من یک لیستی از اینا خدمت آقایان عرض کردم. یکی از علمای عربستان سعودی آمده تناقضات ایشون رو در این کتاب در آورده، خیلی قشنگ هم کار کرده. لیس القرآن وحده والذی احمل تلک الخلافه بل سنت کل قرآن ایزن قد ترکت ها ولم تتعرض لها. ببینید خیلی عجیب. بله یدل که علا حاضا ان العلماء، ببینید کجا رو داره، چه ادعا دارد، برای ادعا چه دلیلی میخواد بیارد. ان العلماء لم يستطيعوا ان يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث، در رابطه با بحث سیاست رسول اکرم روایتی علما نتونستن گیر بیارن. اینم از عجب عجایبه ها که حداقلشون مطالعه میکرد کتاب المغنی فی الامامه قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415، ایشون جلد 19 کتابش رد عقاید شیعه هست از آیات و روایات، جلد 20 ادله آیات متعددی را، احادیث متعددی را آورده برای اثبات خلافت ابوبکر، اجمارم در اون آخرها ذکر کرده. از الدین ایجی در مواقف به همین شکل، تفتازانی به همین شکل، گوشجی به همین شکل، یعنی دیگه استوانه های کلامی اهل سنت هم. دیگه اهل سنت هرچه داشتن این چند نفر آوردن، 4-5 نفر و فخر رازی اینها، هرچی که آیات و روایات بود در رابطه با خلافت ابوبکر آوردن. خب مثلا انتظار داشت این آقا بیاد حداقل جلد 20 المغنی فی الامامه عبدالجبار معتزلی رو مطالعه میکرد، حدود 14-15 آیه آورده، روایات هم الا ماشاءالله آورده. بعد میگه صاحب مواقف عزالدین ایجی میگه این هذا الاجماع مما لم ينقل له سند. اینه دقت کنید، در این سبب دو تا ادعا دارد ایشون. صاحب مواقف فقط آمدن میگه در حدیثی داشتن قبل از اجماع آقایان به حدیث استدلال میکردن نه به اجماع. صاحب مواقف هم گفته که این اجماع بر خلافت ابوبکر هیچ سندی ندارد. بعد محمد رشید رضا هم آمده و یورید سید محمد رضا ان یجده فی سنه دلیلن علا وجوب الخلافه فانهو نقل عن سعد الدین تفتازانی فی المقاصد مستدل بی علا وجوب الامامه ولم یکن من بین تلک الادله بالضروره شیء من کتاب الله ولا من سنت رسول الله. سه تا ادعا شد. صاحب مواقف گفته این اجماع بر خلافت ابوبکر هیچ سند روایی نداره. سید محمد رشید رضا دلیلی بر اینکه حدیثی بر خلافت ابوبکر داریم ایشون آورده و عبارتی را که تفتازانی آورده آمده اونجا نقل کرده و بعد رشید رضا بر تفتازانی نقدی دارد. حالا بریم عبارت عزالدین ایجی را ببینیم که ایشون میگه صاحب مواقف نتونسته چیزی بیاره. این عزیزان ملاحظه میفرمایند این کتاب مواقف هست، مال عزالدین ایجی هست، متوفای 756 هجری هست و اذا ثبت حصول الامامه بالاختیار والبیعه. قبلا آمده که بحث این که آیا امامت، عمدتا بحث امامت ابوبکر مطرحه، مردم اختیار کردن و با او بیعت کردن، همین کفایت میکنه، همین که مردم اختیار کردن ابوبکر رو و بیعت کردن. بعد میگه فعلا ان ذلک لا یفتقر الی الاجماع، این اختیار و بیعت احتیاج به اجماع نیست. اینجا یه مقداری عزیزان بزرگواری کنن، دقت کنن، این که لا یفتقر الی الاجماع دفع دخل مقدر میخواد بکنه عزالدین ایجی، چون آمدن ادعای اجماع کردن. از اون طرف در حقیقه همه مخالف بودن با بیعت دو نفر، عمر و ابو عبیده جراح، گبرتن خلافت ابوبکر منعقد شد. همشون هم دارن که خلافت ابوبکر فقط با بیعت این دو نفر محقق شد. حالا اینو من مفصل میارم. دوستانم اگر مجله نهج البلاغه شماره 6 رو هم ببینن، هم به نظرم شاید ضروری باشه، تو اینترنت هم هست، که در شماره 4-5 جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی که یک مطالبی را آورده بود بر این که برای وحدت ما باید دست از منصوص الخلافه علی برداریم و به دنبال ادله مشروعیت خلافت شیخین باشیم. البته هم در شماره 6 مقاله مفصلی نوشتم، البته مقاله اولش حذف کردن، آخرش حذف کردن، وسطاش حذف کردن. بله، این که لا یفتگر الال اجماع اونجا هم خواب بزنه. حالا من انشاءالله مفصل میارم ادله‌ای که برای اجماع آورده اند. یکی از بحث ما این است که بزرگان اهل سنت منکر اجماع هستند. اضافه بر این که نبود، عبارت ابوبکر با ایجاد وحشت در میان مردم ایجاد شد. خود عایشه در صحیح بخاری هست، لقد خوف عمر الناس لأن فیهم لنفاقا، و این که قوم اسلم را آوردن داخل مدینه به طوری که تزایقت به همز سکک، به قدر جمعیت زیاد بود کوچه های مدینه کشش اینها را نداشت. اینها تعبیر شارح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث ابن قتیبه میگه اینها ازر صنعانیه، یعنی این شاخه های تر خرما را گرفته بودن، مردم را وادار میکردن به بیعت کردن، هر کس بیعت نمیکرد با این ازر صنعانیه سرکلشون رو پشتشون رو خلاصه مینواختن. شیخ مفید داره و بی فی ایدی همل خشب، چماق به دست بودن آورده بودن. حالا اینا رو سر فرصت من بعد از این که قضیه باز میشه اینا رو من خدمتتون مدارکش عرض میکنم. خب این یک مسئله. و اضافه ما نزدیک 60-70 نفر از بزرگان صحابه داریم که از بیعت با ابوبکر امتناع کردن. امیر المؤمنین میگه طبق صریح صحیح بخاری هست، جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 و 41، لم یبایع علی در این 6 ماه. از حسن بصری ظاهرا سوال میکنن آیا بنی هاشم هم بیعت کردن؟ گفت نه، یک نفر از بنی هاشم با ابوبکر بیعت نکرد. البته اونها میگن که بعد از شهادت حضرت زهرا آمد بیعت کرد امیرالمومنین. شیخ مفید میفرماید والذی علیه محقق الشیعه لم یبایع علی ساعتا قط، یک ساعتم علی بیعت نکرد. محققین شیعه بر این عقیده هستند. حالا اینها رو من سر فرصت عرض میکنم. میگه لا یفتگر الا الاجماع، این میخواد اونجا را بزنه. از لم یقم علیه دلیلون من العقل او السم، هیچ دلیلی ما از عقل و روایت نداریم که ما احتیاج به اجماع داریم در خلافت ابوبکر. مردم که اختیار کردن بیعت کردن کفایت میکنه. این دردها درد اینجاست. بل الواحد والاثنان من اهل الحل والعقد کافن، همین که یک نفر یا دو نفر از سران اونا که اهل حل عقدند و خلاصه مال شورای شهرند و شورای محلند، همین که آمدن بیعت کردن برای ما کافیه. لعلمنا ان الصحابه مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک، با اون صلابتی که در دین داشتن، این همه جنگ و در رکاب پیغمبر اکتفا کردن، گفتن یک نفر دو نفر که بیعت کرد شد خلیفه، دیگه ما میریم بیعت میکنیم. که عقد عمر لابی بکر و عقد عبدالرحمن ابن عقل عثمان، خیلی قشنگه ها، یعنی شعر خیلی عالی سروده. دستش درد نکنه، دهنش هم درد نکنه، قلمش هم درد نکنه. خیلی از مطالبی که امروز دارن وهابی ها یا بعضی از آقایان بلوف میزنند و چنین چنان، دیگه ایشون اومده همه رو به هم زده. ولم یشترطوا اجماع من فی المدینه، میگن اصلا لازم نیست تمام که مدینه بودن با ابوبکر بیعت کنن، فضلا عن اجماع الامه، تا چه رسد به اجماع امه. و هازا ولم ینکر علیه احدون، هیچ کس هم این کار نکرد. بابا دین داری دین هم نداری، بابا آزاد مرد باشید شما. ولم ینکر علیه احد، صدیقه طاهر چندین سخنرانی، امیر المؤمنین چندین سخنرانی، سلمان، ابوذر، مقداد و ابو ایوب انصاری و غیره، این همه آمدن اعتراض کردن. لم ینکر علیه احد، این چی بابا در همین صدیفه. و قالت الانصار او بعض الانصار لا نبای و الا علیه، خب این چیه؟ لم ینکر علیه احد یعنی نمیدونم. بعضی هستن که خلاصه وقت مواد مخدرشون میگذره هزیان میرن، حالا شما باید بگین آقا در چه حاله. و علیه انتبت الاعصار الا وقتنا هازا، در تمام عصرها مردم به همین اکتفا کردن، همین که چند نفری از بزرگان آمدن گفتن فلانی خلیفه هست، فلانی رئیس جمهور، فلانی حاکم هست، دیگه به همین ما اکتفا میکنیم. نه دیگه میگه اجماعی نداری، میگه الامامت بالاختیار والبیعه. نه میگه ما احتیاجی به اجماع نداریم، همین که ولم یشترطوا اجتماع من فی المدینه، اجماع صحابه مدینه را میگه لازم نیست. لم یشترطوا فضلن ان اجماع امت، تا چه رسد اجماع امت. دقت کنید عبارت را، نه نه میگه خلاصه ولم ینکر علیه احد، یعنی همین اندازه دو نفر سه نفر بیعت کردن دیگه تمام شد، کسی نیامد انکار کنه آقا چرا اجماعی نیست، شما خلیفه شدید، خلیفه احتیاج به اجماع دارد، چه دارد چه دارد چه دارد. حالا جواب این، ما بزرگانی که ادعا کردن که ما عمده اجماع صحابه هست اونا را ما خواهیم خواند، یعنی این قضیه دو سه ماه بعد از رحلت پیغمبر خوب روشن بشه برای مردم، چه برای شیعه چه برای اهل سنت، برای این جوان ها من معتقدم خیلی از مسائل حل خواهد شد، روشن خواهد شد. هم دو ماه سه ماه اول، حد اکثر دو ماه بعد از رحلت پیغمبر، از این طرف هم قضیه جنگ رده، این اگر خوب روشن بشه از منابعش هم هیچی ما نفع نکنیم اصلا و ابدا، فقط بدیم سراغ منابع اهل سنت، یعنی کل قضایا روشن بشه مثل آفتاب، هیچی ما نمیخوایم. وقتی ما آمدیم طرف رو خلع صلاح کردیم دیگه هیچی دستش نیست، مجبوره چیکار کنه؟ بیاد این طرف ببینی که از این طرف ما چه داریم. مادامی که خلع صلاح نشده، یکی میگه اجماع، یکی آقا میگه ما نیاز به اجماع نداریم. البته این حرف تنها ایشان نیست ها، ابن تیمیه میگه آقا نحن لا نحتاج فی تقریر امامت صدیق ولا غیره الى هذا الاجماع ولا نشترط فی امامت احد هذا الاجماع. تنهایشون نیست این آقا که دیگه بلبل وهابیته، در جلد 8 صفحه 344 میگه اصلا احتیاجی به اجماع ما نداریم، چیکار به اجماع ما داریم؟ ماوردی متوفای 450 هست، در احکام سلطانیه است، کتابای تقریبا دانشگاهشون هست، در حد ارشد و دکترا تدریس میکنن. ایشون هم میگه الامامتو تنعقد من وجهین، احدهما به اختیار اهل الحل والعقد، و ثانی به عهد الامام من قبل. اما اینکه اهل حل عقچی است، علما در عددش اختلاف کرده اند. بعضی گفتن لا تنعقد الا به جمهور اهل العقد و الحل فی کل بلد لیکون الرضا به عاماً و تسلیم لامام، و هذا مذهب مدفوع به بیعت ابی بکر. خیلی عجیبه ها، یعنی کاری نداره، ما روایت داریم، آیه داریم، چیه؟ چون در بیعت ابو بکر اجماعی نیست، پس ما هم بگیم آقا در شرع، در دین اسلام اجماعی برای خلافت نباید باشد. یعنی چیزی آقایان درست کردن، هر چی که مخالف اون باشه ترد میکنن، موافق اون باشه میگیرن، نباشه میگن آقا همین. چون بیعت ابو بکر در اونجا کسانی که اونجا حاضر بودن بیعت کردن، ولم ينتظر به بیعت قدوم غائب عنها، دیگه اینکه غایبین بیان، شهرهای دیگر، روستاها و غیره، اونا که در مدینه تو خونه هاشون هستن بیان بیعت کنن یا نکنن. بینید خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ویدی هم که الان آوردیم دیگه همین مواقف رو، قرطبی مطبقه 671 در جامع الاحکام که عرض کردیم تفسیریشان خساره تفسیر شش قرن اوله. فَإِنْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ مِنْ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، از این خوب دقت کنن، فَذَالِكَ ثَابِتٌ وَيُلْزِمُ الْغَيْرَ فِعْلُهُ، همین یک نفر امضا کرد دیگران رو ملزم میکنه که انجام میدن. خلافاً لبعض الناس حیث قالوا لا تنعقد الا بجماعت من اهل، و دلیلنا، یعنی دلیل ما که ما اجماع لازم نداریم، دلیل ما چیه؟ ان عمر عقد البیعت لابی بکر و لم ینکر احد من الصحابه ذلك، جو حضرت علی صحابه نیست اصلا. ابن حزم اندلسی در محلا جلد 9 صفحه 345 میگه لعنت الله علا کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرتی من الصحابه، که از این واسطه لعنت الله علا کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرتی من الصحابه. امام الحرمین ایشون هم با در کتابی دارن الارشاد لا قواعد الادله، ایشون هم میگه آقا لا یشترط فی عقد الامام الاجماع بل تنعقد الامامه و این لم تجمع الامه علی عقدها. بعد بازم میگه دلیل ما این هست که لما عقدت لابی بکر ابتدع لامضاء المسلمین، همین که در صحیفه گفتن تو خلیفه هستی، فردا اومد فرماندارانی، استاندارانی، فرمانده نظامی معین کرد و غیره برای جنگ با روم و غیره، امضا کرد به عنوان یک حاکم. ولم یتعن لانتشار الاخبار الى من نامن اصلا، اصلا منتظر نشد که اصلا حرف خلافتو به گوش مردم برسد. ولم ینکر علیه منکرون فاذا لم یشترط الاجماع لم یثبت عدد معدود ولا حد فلوج بان الامامه تنعقد بعقد واحد من اهل الحل والعقد. باید بگیم آقا انا لله و انا الیه راجعون. ابن عربی مالکی است، ناصبی هم همین رو دارد، ابو حامد غزالی هم همین رو دارد، میگه آقا فان العباس و اولاد الولی مزوجه لم یحضروا حلقه البیعه و خالفوا اصحاب الصفیفه، با همه این میگه خالفوا اصحاب الصفیفه، میگه خلافت ابو بکر خلافت مشروعه. و السلام علیکم و رحمت الله.